أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مملوك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد و الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالیل. به خطبه 160 رسیدیم، در دو جلسه مطرحش میکنیم به خواست خداوند. امروز اولین جلسه. اونچه در بحث امروز مطرح میشود به صورت کلی دو چیز است، یکی دلائل و صدق نبی، یکی هم اسلام ناب. حضرت رسول گرامی اسلام رو مطرح می کنند با یک سری مطالبی که اثبات کند صداقت و نبوتش را، و از اون طرف بحث اسلام ناب را مطرح می کنند. ابتعثه به نور المضی و البرهان الجلی، خداوند حضرت رسول را مبعوث کرد با نوری نورافشان، نوری واضح کننده و استدلالی آشکار. پیغمبر ما که آمد استدلال دارد، استدلالی که هر عقل سلیمی بپذیرد، و نور مضی راه رو روشن می کند، شفاف است. مطالبی با شفافیت و استدلالی قوی که قرآن هم می‌فرماید یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. ای مردم، برهان و نور از جانب خدا آمده است. خب اون افراد فریبکار سودشون و پیشرفتشون در ابهام است و در ظلمت است و بی‌منطقی بودن. اگر کسی آنچه می‌گوید استدلال قوی دارد و خیلی هم شفاف در جلو میاد، این دلیل بر سلامتی اوست. براهمه یک گروهی هستند، رهبرشون براهم نامیده میشود. این خاطر اونا میگن براهمه. اونها میگن لازم نیست پیغمبر بیاد. دلیلشون این است، چندین دلیل دارن، یکش این است که پیغمبر که بیاید یا مطابق عقل مطالبی میگوید یا مخالف عقل. اگر مطابق عقل است ما خودمان میفهمیم، لازم نیست. اگر مخالف عقل است ما قبول نمی کنیم. پاسخش هم واضح است. اگر استدلال شما اینه، پس نزد طبیب هم نروید. یا مطابق عقل میگوید که بلدید، یا مخالف عقل میگوید که نمیپذیرید. نه، مطابق عقل میگوید، ولی شما در اون حدی نیستید که عقلتون این حرف را حالا بفهمد. پیغمبر آمده استدلالی آشکار و نوری روشنگر دارد. به عبارتی دیگر آمده ما رو استدلالی بار بیارد، آمده ما رو از این تزلزل و چه کنم بیرون کند. والمنهاج البادی والکتاب الهادی، پیغمبر خدا آمده است با یک روشی واضح و آشکار. روش دارند، ابزار دارند برای کارهاشون، اما اون چه که الان در دست ماست یک سری باید ها و نباید هاست، خوب و بدی هاست، اما کو روش اجرایش رو ما نمیدونیم. چرا ما فاصله میگیریم از پیغمبرمون؟ پس نگاه ما به قرآن و به روایات و احادیث نبوی و علوی و دیگر امامان یک نگاه روش شناسی هم باشد. بل کتاب المبین و بل کتاب الهادی، قرآن هدایتگر. معجزات زیادی از پیغمبر هست، هزار معجزه نقل شده از پیغمبر صلوات الله علیه. بهترینش همین قرآن است، از معجزات دیگر پیغمبران هم بالاتر. به دو دلیل. دلیل اول این که این معجزه در دست ماست، بقیه معجزه کو نیست در دست ما. و ثانیا این هدایت است برای ما. دیگر معجزات از جنبه هدایت بود که باورشون بشه و قبول کنند، اما این قرآن در تمام شؤونات زندگی و ابعاد مختلف برای ما هدایت هست، لذا بهترین کتاب است، کتاب هدایتی است. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. حالا هدایت که است بماند، افراد با تقوا یک هدایت پاداشی هم میگیرند که دیگران باز بون دست ندارند. و قرآن میفرماید اگر جن و انس همه دست به دست هم بدهد مثل این قرآن بخوان بیارن، نمیتوانند. ولو کان بعضهم لبعضن ظهیرا، گرچه همه و هم بیار دست به دست بدند و پشتیبان هم باشند، نمیتونند چنین کتابی بیاورند. اسرته خیر و اسره و شجرته خیر و شجره. عشیره پیغمبر بهترین عشیره است، عشیرهش بنی هاشم. شجره پیغمبر بهترین شجره است، برمیگرده به انبیا، ابراهیم خلیل. اغصانها معتدله، حالا تشبیه به درختش بکنید، اغصانها معتدله، شاخه های این درخت اعتدال دارد. ثمارها متعدله، میوه های این درخت متعدله، از پایین است و در دسترس است. اما یعنی چی؟ شاخه و میوه یعنی چه؟ شخصی به نام سومالی از امام باقر علیه السلام میپرسد که آقا این آیه رو معنا کنید که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کلهین به اذن ربی ها. بعد امام باقر فرمودن که جوابی به شما بدم که حضرت رسول فرمود، حضرت رسول فرمود انا اصلها، اصل این درخت خود من هستم، و علی فرعها، فرعش علیس، و الائمه اغصانها، امامان شاخه های اون درخت هستن، و علمنا ثمرها، علم ما هم میباشه. خب پیغمبر خدا آمده با یک اصالتی، یک نسبی درست حسابی، شاخه ها دارد، امامان را آورده، اینها اعتدال دارند، از افراط و تفریط بدورند. ثمارها، علم این امامان در دسترس است، خیلی راحت میتونیم با آن دست پیدا کنیم. این که شاخه های این درخت اعتدال دارند، امامان معیار اعتدالند. اگر میخواییم بفهمیم افراطی یا تفریطی شده ایم، یک ترازی هست که یک خطکشی هست، ترازوی هست که مشخص کنیم، همین امامان هستند. نحن نمرغت الوسطا بها یلحق التالی و الیها یرجع الغالی. علی علیه السلام در حکمت 106 میفرماد که اون متکای وسطی ما هستیم که از دو طرف هر کی چپ رفته یا راست رفته بیاد به آن تکیه کنه. این سخن حضرت در خطبه 16 رو هم زمینش کنید. علی یمین رو و شمال مذله و طریق الوسطا یل جاده، چپ و راست رفتن گمراهی است، راه درست و حسابی طریق وسطا است که این امامان باشند. خب حالا اگر کسی فریبکار باشد، بخواد بیاد استدلالی حرف میزند، شفاف وارد میشه، دوربریه خوبی دارد، فکر آینده ها رو میکند که افراد بسیار اعتدالی رو بعدن هم داشته باشد، اینا همه دلائل و صدق نبیست، چه بهتر از این با بخواییم. مولده به مکه و هجرته به طیبه، محل ولادت پیغمبر به مکه است. خود تولد حضرت در مکه خودش داستانها داره. زمان تولدش، مکان تولدش، اینا رو بررسی کنیم. در چه زمانی متولد شد؟ هفته ربیع الاول 54 سال قبل از هجرت قمری، هجری قمری که به شمسی می شود هجری خرداد، 52 سال قبل از هجری شمسی. از نظر میلادی هم میشه 8 ژوئن 569. خب میشه محاسبه کرد که از نظر محاسبات اون زمان چه بحث های نجومی بوده است، ولی رد و شمس شده چند نوبت، با محاسبات دیگه در نمیاد. باید به تاریخ برگردیم ببینیم در زمانی که منجمین در تاریخ چه گفتن، یا بگو تاریخ از قول مرجمین چه گفته است که اون زمان پیغمبر صلوات الله علیه که متولد شدن چه موقعیتی بود در دایره البروج. اونجا مورخین گفتن که زحل و مشتری در عقرب بود، مریخ در حمل بود، شمس در حمل بود، زهره در حوت بود، عطارد در حوت بود، قمر در اول میزان بود. بحث ها رو اونجا گفتن که از صد کلمه خواجه نصیر دو کلمه رو ما اینجا مطرح کردیم، یکی کلمه 29 رو، یکی 15 رو. اونجا گفتیم که این معانی چیست، این بروج، این کواکب در این بروج قرار بگیرد به چه معناست. و در کلمه 15 هم گفتیم که سوانی نجوم ما داریم، اگر اتفاقات افتاد پایین تر از ما، اونا همش پیام دارد، سیلی بشود، زلزلهی بشود، رعد و برقی بشود، شهاب بارانی بشود و امثال اینها، اونا همش معنا دارد. و میدونیم که وقتی حضرت رسول صلوات الله علیه به دنیا آمدن چه اتفاقاتی در سواری نجوم اتفاق افتاد، در بهار الانوار جلد 15 صفحه 259 مفصل این آمده است که چه اتفاقاتی افتاد. اگر تفصیل مسئله را میخواهید به خطبه یک، شرح خطبه یک جلسه 8 مراجعه کنید، اونجا کریمن میلاده رو توضیح دادیم. خب این که حضرت رسول در مکه با این اتفاقات میاد، اینا همش دلال صدق است. هجرتهو به طیبه، خب هجرت کرده به مدینه. مدینه، خب مدینه بهش میگفتن، یک شهری برای خودش بود، خیلی وضعیت آب و هواش خوب بود، پیشرفته بود، همه جاها نسبت او ده به حساب میامد، اینش بودن مدینه. یثرب هم بهش میگفتن، یثرب به معنی این که خب ملامت، اگر کسی از مدینه جایی دیگه میخواست بره ملامتش میکردن، شهر به این خوبی رو تو رها میکنی میخوای بری جای دیگه، چه کاری تو داری میکنی؟ حالا حضرت رسول آمده است اینجا، اسمش رو گذاشت طیبه، نظاره میگن مدینه طیبه، مدینه منوره. خب اما یزید گفت من اسم مدینه را میذارم خبیثه. این حرف زد و دلائلی ذکر کردن که یزید کافر است. یک دلیلش همین که تو ضد پیغمبر خدا داری اونجا را اسم گذاری میکنی. خب هجرت کرده به مدینه، این خودش معجزه است. در مدینه که اختلافی بودن دو گروه، هر دو وحدت کردند که از پیغمبر صلوات الله علیه دفاع کنند، و در همونجا مطرح شد حضرت رسول صلی الله علیه علا به ها ذکرو، در مدینه نام پیغمبر خدا فراگیر شد و بالا رفت. و امتد منها صوتو، صدای پیغمبر از مدینه امتداد پیدا کرد به همه جا. این هم دلیل صدق که والد یک شهر دیگری شده است، هیچ نسبتی به اونجا ندارد، ولی اونجا تونست فضایی ایجاد بکند، همه جا منتشر بشه و یاریش بکند. و امتد منها صوت و صدای پیغمبر خدا اونجا بود که امتداد پیدا کرد. امام صادق فرمود که کان اسم النبی صلوات الله علیه یکرر فی الاذان، اسم پیغمبر صلوات الله علیه مکرر در مؤذنه ها گفته می شد. فاول من حذفه ابن اربا، اول کسی گفت لازم نیست بگید این اسم را، خود عثمان بود، من یاد پاسخگو باشم، اونا از اون کافران بدتر بودن. و معاویه هم همیشه میگفت چه جای تأسف است، همه جا صدای پیغمبر میگه، اینجور حرف ازشون شنیده شده بود. ارسله به حجت کافیه و موعظت شافیه و دعوت متلافیه، خدا پیغمبر را فرستاد با استدلالی کافی، هم حجت بر این که این پیغمبر است، دلایل صدق دارد، در وقت ولادتش چون اتفاقی بیفتد، از چنین خانواده‌ای باشد، چنین دوروبری خوبی داشته باشد، اینقدر فداکاری کنند براش، این نشون بده خداییست کار او. انسان های فریبکار خودشون به دیگر دعوا دارن، اصلا یک قدم جلو میرن دو قدم عقب برمیگردن. حجت کافی و موعظت شافیه و دعوت متلافیه، موعظه های شفا بخش. اصلا موعظه چیست؟ فی کل تجربه موعظتون، هر تجربه یک موعظه‌ای داره. خب تجربه چیست؟ از علی احسان بپرسیم. من غلط تجربه تو خوده، اونهایی که کم تجربه هن فریب میکنند. یعنی حضرت رسول آمد به شما بگه فریب نخورید، شگردهای فریب کاران رو به شما یاد داد. و دارد در نهج البلاغه فتعظ عباد الله بالعبر النوافه عین الامالقه تو و ابناء الامالقه، از این عبرت های مفید موعظه بگیرید. املاق ها فرعون ها کو. پس موعظه های شفا بخش اینه که راه به ما نشان بدن که فریب نخوریم، سرمون کلاه نرود، دیکتاتورها نیان به ما مسلط بشن و امثال اینها. و دعوت متلافیه، دعوتی که پیغمبر داشت تلافی بود درش، جبران بود درش. اگر پیغمبر خدا نبود بدبختی ها به سر امت آورده بودن، اما هرچه اون ظلم و ظلمت ها بود با دعوت نبی جبران شد، اصلاح شد. ادهر بهش شرائع المجهوله، خداوند توسط پیغمبر آشکار کرد شریعت هایی که مجهول بود، ناشناخته بود. دین های آسمانی سخنان لازمه را گفته بودند، اما عده از سلاطین عوضش کردند، خوششون نمی آمد، بعد به فراموشی سپرده شد. عده خواص البته می دونستند، اونم منافعشون این بود که هیچ نگویند. حضرت رسول که آمد گفت نه آقا، اینا ناشناخته نیست، اینا دین بوده است، الان هم هست. قرآن در سوره مائده آیه 15 می‌فرماید یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا، ای مسیحیان یهودیان، پیغمبر ما آمد، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، خیلی چیزا رو شما پنهان کرده بودید، در تورات در انجیل بوده شما پنهان کردید، حضرت رسول آمد این رو آشکار کرد. خیلی از احکام به خاطر سیاست مدارها از بین رفت. نمونه شو ببینید. بله، حضرت رسول صلی الله علیه یک مرد یهودی رو دید خیلی به هم ریخته، دورش مردم جمع. حضرت رفت اونجا گفت قسمت میدم یک حرفی ازت میپرسم راستشو بگم. گفت باشه، این دفعه راستشو میگه. فرمود که خب اگه کسی چون خلافی رو بکند از نظر کتاب شما چیه؟ اگر زنا کند حکم چیست؟ گفت از نظر کتاب ما رجم است. خب مردی یهودی چرا اینا رو شما مردم نمیگید؟ گفت رئیس رؤسای ما همین کاره بودن، باید ما حسم میکردیم این مسئله رو دیگه، ما هم تابع رؤسامون هستیم. پیغمبر خدا آمد اون احکام که رئیس رؤسا حذف کرده بودن آوردش، اینم یه دلیل حقانیت. اول با این رئیس رؤسا در افتاد، شما بی خود کرده اید. اگه این اهل دنیا می بود که کت خدا رو ببین ده رو بچا، با رئیسا که کنار می آمد. و غم بهی البدل مدخوله، خداوند قلع و غم کرد توسط پیغمبر بدعت هایی که وارد شده بود. خیلی چیزا رو بدعت بود، خیلی موارد بدعت هست. یکی از چیزایی که متاسفانه هر چند وقت یک بار این اتفاق می افتد، الان هم هست، هر وقت پیغمبری آمد هی مشکلی می خواست حل کرد، همین بود که مردم دنبال رسم و رسوم پدرانشون می رفتن خلاف دین. ببینید آیه را، اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، بهشون میگن پیروی کنید از دستور خدا، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آبانا، میگن ما پیروی میکنیم از آنچه پدرانمان برام بودن. اولا و کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. بپرس اگر پدران شما بیعقلی بکنند و بیهدایتی بازن پیروی میکنید؟ کلی مسائل عوض شده بود. پیغمبر خدا آمد قلقه هم کرد این بدعت ها را. وقتی که در زمان حضرت ابراهیم طواف میکردند روش لبیک رویشون مثل روش ما بود، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. یکی از بدعت هایی که ایجاد شدیم. در روایت از شیطان به صورت یک شخص پیرمردی آمد و گفت شما چطوری لبیک میگید؟ اینطوری این غلطه است. قبلی های شما خودش خیلی پیر خودش نشون داد، پدران شما که اینجوری لبیک نمیگفته. خوش چطوری میگفتن؟ گفت بگوی لبیک اللهم لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک. گفتم برو بابا، خدا که شریک نداره، چه حرفی تو میزنی؟ بگو یکم فکر کنم ببینم اشکالش یادم بیاد ببینم چی تودی قبلا لبیک میگفتن. گاه حالا فهمیدم لبیک اللهم لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک تملک و ما ملک. شریکی نداره، یک شریک از کوچولویه، خدا مالک هم هست. گفتم خب اگه جنس خب اب نداره، پس باز اصل کاری شد خدا که کم کم برای خودشون رئیس ها رو برداشتن مطرح کردن. میگم برای خود من شریک خدا هستن، اما خدا ماز مالک این هاست. اینطوری بدعت های آمد، بزرگان خودشون رو رؤساشون رو مطرح کردن، حضرت آمده جلو اینا رو بگیرد. همین خودش دلیل بر حقانیت، مردم رو به توحید بخواند، مردم رو آزاد کند، حریت به اونها بده، عقلانیت به اونها بده. و بیان بهی الاحکام المفصوله، توسط پیغمبر واضح کرد احکام مفصوله، این فاصله احکامی بگوید بین حق و باطل فاصله بیفتد. تا میگن احکام، ذهن ما به رساله نرود. بله رساله احکام است، توزیع المسائل، بله حق و باطل شناختن مسائل دیگری است. احکامی حضرت رسول آورد که شما خیلی قشنگ بفهمید اینا باطل میگن، اینا درست میگن. باطل کارا رو سر جاشون بنشانن، در شؤونات مختلف زندگی درست عمل کنید. خب تا اینجا آنچه مطرح شد دلائل صدق نبی است، پیغمبری که بیاد به مردم حریت بده، عزت بده، شفافیت بده، استدلال بده، با رئیس رؤسا در بیفته، مردم رو موحد کند، این همش دلائل صدق است. قرآن دارد، روش دارد. خب اون چه که آمد اسمش اسلام است. خب حالا اگه غیر از این باشه، یعنی ابهام و بزرگ کردن رئیس ها و بی استدلالی و بی منطق بودن، اونا که اسمش اسلام نیست. فمن یبتغ غیر الاسلام دینا، هر کس به جز اسلام دینی را بجوید، تتحقق شقوته، بدبختیش تثبیت شده است. غرب زدگی جز بدبختی برای ما ندارد، شرق زدگی هم همینطور. اون چیزی که خوشبختی می آورد شفافیت و استدلال بودن و حریت و حقانیت است. و تنفسم و عروته، غیر از اسلام هر که را بجوییم، هر که بجوید تنفسم عروته، اون تناب دستاویزش قد می شود، الگو ندارد. این اسلامه که واقعا الگوی درست به حسابی دارد که میشه انسان به این الگو تمسک کند و مثل او اوج بگیرد. و تعظم کبوتو، و لغزشش بسیار زیاده است. پس اسلام آمده که خوشبختی بیاورد، اسلام آمده یک الگوی خوبی که کمال به ما بدهد داشته باشد، اسلام آمده که از لغزش ها ما را نگه بدارد. و یکون معابه الالحزن طویل و العذاب الوبیل، کسی که غیر از اسلام رو انتخاب کند برگشتش به غمی طولانی است. اسلام آمده یک آرامشی به ما بدهد. و العذاب الوبیل و عذابی که خودش وبال است. یک سختی آدم میکشه آخرش خوب خوب است، سختی که در غیر اسلام بکشد انسان هم عذاب است و هم وبیل است، وبال است. بال نیست که پیشرفت به انسان بدهد، وبال است، بدبختی و وبال. این هم اسلام ناب. اسلام ناب پس اسلام است که خوشبختی بیاورد، غم رو برطرف بکند، سختی هاش آینده خوش داشته باشد، لغزش نداشته باشیم، استدلالی و شفاف باشیم، مبنا داشته باشیم. و توکل به الله، توکل الانابت الی، توکل به خدا میکنم، خدا را وکیل میگیرم. خیلی کارها هست میفهمیم، اولا همین کارها دست به خداست، این رو بدونیم. همون کارهای اختیاری ما، همین نمازی که میخوانیم، توفیقش و سلامتیش و باید خدا بدهدی. پس توکل رو خدا کنیم، خدا رو وکیل بگیریم. توکل کسی که رجوع به خدا کند، قبول کنیم خدا رو که دیگه جای دیگه نریم، بقیه کاری نیستن. حضرت رسول از جبرائیل پرسید که در اون بالاها توکل رو چطور معنا میکنه؟ حالا شما تفسیر کنید توکل رو. این پاسخ جبرائیل است به حضرت رسول صلی الله علیه، توکل الیأس من المخلوقین، مایوس باشید از غیر خدا. و ان یعلم ان المخلوق لا یضر ولا ینفع لا یؤتی ولا یمنع، بین باور برسید که مخلوق کاری نیست، نه سودی نه ضرری، نه منعی نه عطایی. حسن فرمود من توکل به خدا میکنم. به عبارت دیگه ما تعریف از این آن نمی کنیم، دل به این و آن نداریم که به قول خود حضرت علیه السلام منبع ناامیدی هستن بقیه. و از ترشده و من از خدا رشد و کمال میخواهم، از سبیل المعدی الى جنته، که رشد بدهد ما را به راهی که منجر به بهشت خدا بشود. القاصد الى محل رغبته، اون راهی که قاصده است، اعتدال دارد، قصد یعنی اعتدال. افراط و تفرید بعدش سقوط است، چپ و راست رفتن، افتادن در دره هاست. راه اعتدال به بهش می رود، الى محل رغبته، از خدا می خواهم ما را به اون جایی راه نمایی کند که محل رغبت خود خداست. خدا دوست دارد ما اونطوری باشیم و ما هم اون مسیر را برویم. پس دلائلی مطرح شد برای صدق نبی، شفافیت و استدلالی بودنش و معجزات داشتنش و روش داشتنش و اصلا اتفاقاتی که در وقت ولادتش پیش میاد و طرفداراش و فکر آینده باشد، و اینها دلائل صدق است. حالا اسلام ناب هم اسلامی است که عزت بدهد، آرامش بدهد، خوشبختی به ما بدهد، یک الگوی درست و حسابی به ما بدهد، نه که این غمها و بدبختی هایی که هم بدبختی در دنیا هم وبال در آخرت باشد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.